ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. جمعه 20 تیر ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 11 ماه ژوئیه سال 2014 میلادی. پس از برنامه ساعت 6، البته که نوبت میرسد به مجله شامگاهی رادیو فردا. عصر آدینه همگی شما شنوندگان خوبمان در ایران و منطقه بخیر و سلام گرم هم به همه شمایی که حضورتون در سراسر جهان گسترده است و اوقاتی بجز عصر و شب رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم در استودیو همراه شما تا پایان این مجله. حمید فاطمی همکارم نیز اینجاست با دستی پر از خبر و اجازه بدید که در آغاز این مجله نیز تازه ترین خبرها رو بشنویم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، درگیری ها میان اسرائیل و حماس روز جمعه همچنان ادامه یافت. گروه عزالدین قسام شاخه نظامی حماس میگوید روز جمعه دست کم یک موشک به سوی فرودگاه بین المللی بن گوریون در تل آویو شلیک کرده است و هشدار داد که این فرودگاه را به دلیل وجود پایگاه نظامی در آن باز هم هدف موشک قرار خواهد داد. اسرائیل صبح جمعه اعلام کرده بود که سامانه ضد موشکی گنبد آهنین 3 موشک پرتاب شده از غزه را بر فراز تل آویو منهدم کرده است و بامداد جمعه 3 موشک هم از جنوب لبنان به اسرائیل شلیک شد و اسرائیل با شلیک توپخانه به آن پاسخ داد. به گزارش آسوشیتد پرس، منابع اسرائیلی معتقدند که این حمله از جانب حزب الله لبنان صورت نگرفته است. مشروع گزارش‌های مربوط به این بحران را در همین مجله خبری خواهید شنید. اقلیم کردستان عراق تکذیب کرد که 2 میدان نفتی را در شمال کرکوک اشغال کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت نفت عراق روز جمعه امروز اعلام کرده بود که گروهی از پیشمرگه‌های کرد بامداد جمعه میدان‌های نفتی کرکوک و بی حسن را در نزدیکی شهر کرکوک اشغال کردند. وزارت نفت عراق این اقدام را خلاف قانون اساسی این کشور و تهدیدی برای وحدت ملی عراق دانست. از سوی دیگر سخنگوی پیشمرگه‌های اقلیم کردستان عراق به خبرگزاری فرانسه گفت نیروهای کرد به هیچ یک از میدان‌های نفتی کرکوک نزدیک نشدند. اختلافات میان دولت بغداد و اقلیم کردستان عراق در هفته گذشته به شدت بالا گرفته است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در کابل با 2 نامزد ریاست جمهوری افغانستان به طور جداگانه دیدار کرد. آقای کری در تلاش برای حل اختلافات بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به این کشور رفته است. عبدالله عبدالله یکی از 2 نامزد نتایج انتخابات را که به نفع اشرف غنی اعلام شده است ناشی از تقلب می‌داند و خواستار تجدید نظر در این نتایج است. جان کری در کابل گفت نتایج هنوز نهایی نشده و کسی نمی‌تواند در این مرحله ادعای پیروزی کند. وی بر لزوم استقرار وحدت و ثبات و دموکراسی در افغانستان تأکید کرد و گفت مهم مشروعیت رئیس جمهور از نظر عموم مردم این کشور است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اشرف غنی از پیشنهاد آمریکا برای بررسی دوباره آرا استقبال کرد. بر اساس همین گزارش، دفتر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که سازمان ملل پنجشنبه شب طرحی برای بررسی حدود 8000 صندوق رأی را به دولت ارائه داده است. این تعداد صندوق نماینده 43% کل آرا است. 10 روز مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به اضافه 1 به طور دو جانبه در سطح معاونان بعد از ظهر امروز در وین اثر گرفته شد. در این مذاکرات عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران و هلگا اشمیت و استفان کلمنت معاونان کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا رایزنی برای نگارش پیشنویس متن توافق جامعه را ادامه می‌دهند. این در حالی است که پیوستن وزیران خارجه آمریکا و 3 کشور اروپایی به مذاکرات در 1-2 روز آینده تقریبا قطعی است. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون امروز در وین گفت تمدید یا پایان مدت زمان مذاکرات در وین بستگی به نشست وزیران خارجه در روز یکشنبه دارد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در آغاز سفری 6 روزه به چند کشور آمریکای لاتین امروز وارد کوبا شد. قرار است او در کوبا با رهبران این کشور از جمله فیدل کاسترو رئیس پیشین حکومت کوبا دیدار کند. فیدل کاسترو اکنون 87 سال دارد. به گفته سخنگوی کرملین، آقای پوتین با امضای قانونی 90% از بدهی 35 میلیارد دلاری کوبا به روسیه را خواهد بخشید. وی سپس به آرژانتین می‌رود و آنگاه در برزیل در نشست سران کشورهای عضو بریکس یا کشورهای با اقتصاد نوظهور شرکت می‌کند. آقای پوتین روز 13 ژوئیه نیز در فینال جام جهانی برزیل ملاقاتی با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان خواهد داشت.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از حمید فاطمی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. از آخرین تحولات در مورد حملات از اسرائیل به غزه و بالعکس می‌شنویم و دیدگاه یک تحلیلگر را نیز در این رابطه جویا شده.
در حال حاضر به نظر نمیاد که طرف اسرائیل یا طرف حماس حاضر باشن که آتش بس اعلام کنن.
سری می‌زنیم به مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 در وین و زنده و مستقیم با گزارشگر اعزامی رادیو فردا در محل گفتگو می‌کنیم. از پیشنویس طرحی خواهید شنید که دو سناتور آمریکایی ارائه کردند که بر اساس آن آیت الله خامنه ای، حسن روحانی و دیگر مقامات عالی رتبه ایران باید در برابر نقض حقوق بشر پاسخگو شوند. و برنامه هفتگی جامعه. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. گروه عزالدین قسام شاخه نظامی حماس میگوید روز جمعه دست کم 1 موشک به سوی فرودگاه بین‌المللی بن گوریون در تل آویو شلیک کرده و هشدار داده که این فرودگاه را به دلیل وجود پایگاه نظامی در آن باز هم هدف موشک قرار خواهد داد. به گزارش اسوسییتد پرس در 4 روز گذشته بیش از 550 موشک از غزه به اسرائیل شلیک شده و متقابلا اسرائیل میگوید بیش از 1100 هدف را در غزه بمباران کرده. بر اساس گزارش‌های مختلف شمار کشته شدگان فلسطینی در حملات 4 روز گذشته دست کم به 85 نفر رسیده است. و همکارم نوشین سید حسینی که از صبح امروز این ماجرای حملات متقابل رو دنبال کرده و در طی روز با شما همراه بوده، اکنون هم در استودیو در کنار ماست. و نوشین، از آخرین تحولات مربوط به این درگیری‌ها برامون بگو.
الهی، همونطور که خودت هم اشاره کردی در خبری که همین الان خوندی در مورد حملات هوایی اسرائیل به سمت غزه و غزه به سمت اسرائیل، امروز هم برای روز 4 این حملات به طرف همدیگه ادامه داشت، چون که می‌دونیم که حملات از روز دوشنبه این هفته شروع شده و اسرائیل حملاتی رو ساعت اولیه بامداد امروز جمعه علیه غزه انجام داد که بنابر گزارش خبرگزاری‌ها حداقل 4 فلسطینی در این حمله جان خودشون از دست دادند و به این ترتیب شمار کشته شدگان فلسطینی دست کم به 85 نفر رسید. البته خبرگزاری‌ها گزارش‌های مختلفی در مورد تلفات جانی این حملات منتشر کردن، بعضی ها 85، بعضی ها 95 و بعضی ها حتی 100. اما از طرف دیگه هم فلسطینی ها به خطوط هوایی مختلف که به فرودگاه بین المللی بن گوریون در تل آویو پرواز میکنن هشدار دادن و گفتن که اونجا پرواز نکنن به خاطر اینکه میخوان که اونجا رو هدف قرار بدن. تو هم اشاره کردی که به سمتش موشک پرتاب کردن. البته سیستم دفاع ضد موشکی اسرائیل که به اسم گنبد آهنین هست، معمولا بنا به گفته خود مقامات اسرائیلی 90% این موشک‌ها و راکت‌ها رو که به سمت اسرائیل پرتاب میشه راهگیری میکنه و منهدم میکنه. بنابراین هنوز خبری منتشر نشده از اینکه آیا موشکی که از سمت غزه شلیک شده به سمت فرودگاه آیا به هدف خورده و یا خورده تلفاتی در بر داشته یا نه. از اون طرف رهبران اسرائیل مصمم هستند که از حملات راکتی فلسطینیان به سمت اسرائیل جلوگیری کنن. بنابراین در اظهاراتشون اشاراتی کردن مبنی بر اینکه ممکنه حمله زمینی انجام بدن علیه نوار غزه و به همین دلیل هم خبرگزاری‌ها گزارش دادن حدود 20,000 نیروی ذخیره ارتش اسرائیل رو این ارتش فراخوان داده و آمادهشون کرده و خود بنیامین نتانیاهو هم اشاره کرده به اینکه ممکنه این اتفاق بیفته. و منتها در آخرین حمله‌ای که از سمت فلسطین انجام شد و تو هم اشاره کردی بهش، امروز چند تا راکت شلیک شد به سمت اسرائیل و به شهر اشدود، یکی از شهرهای اسرائیل، خورد به یک پمپ بنزین و تانکر سوخت و همین باعث انفجار اون محل شد که چند نفر زخمی داشت و منابع بیمارستانی اسرائیل گفتن حال یکی از زخمی‌ها وخیم هستش. اما بهتره که شمار زخمی ها در اسرائیل هم بگم. تا به حال در چند روز گذشته، در 4 روز گذشته 8 نفر زخمی شدن و حال یک نفرشون فقط وخیم گزارش شده، در حالی که فلسطینی ها دست کم 85 نفر مردن. و در همین رابطه از اون طرف هم قبل از اینکه بریم سراغ تحلیل میر جاودانفر، من این بخش رو هم بگم که سخنگوی حماس سامی ابو زهری گفته که پشت ما به دیوار هست، چیزی برای از دست دادن نداریم و آماده ایم تا انتهای ماجرا بجنگیم. در همین رابطه من ساعتی پیش گفتگویی داشتم با میر جاودانفر، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اسرائیل، مقیم اسرائیل، و از اون پرسیدم که چشمنداز ادامه درگیری ها رو چی میبینه.
به نظر میاد که هر دو طرف فعلا قصد ادامه این درگیری ها رو دارن. آقای نتانیاهو میخواد با این درگیری ها استفاده بکنه برای افزایش محبوبیت خودش بین مردم اسرائیل، چون همیشه حزب لیکود از این بحران های امنیتی استفاده کرده برای افزایش محبوبیت خودش. و در این حال هم حماس به نظر میاد که به نفعش این درگیری ها در حال حاضر، چون قبل از این درگیری ها محبوبیت حماس بسیار کم شده بود در غزه، به خاطر اینکه مسئله اقتصادی رو بهبود نبخشیده بودن. پس بنابراین در حال حاضر به نظر نمیاد که طرف اسرائیل یا طرف حماس حاضر باشن که آتش بس اعلام کنن.
الهی جون، اما علاوه بر این درگیری ها که بوده، خب واکنش های بین المللی هم زیاد بوده، کم نبوده. خبرگزاری آلمان گزارش داد که نابی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، امروز اشاره کرده به شمار بالای تلفات جانی غیر نظامیان در جریان عملیات و حملات اسرائیل در نوار غزه و نسبت به نقض حقوق بشر از طرف اسرائیل ابراز نگرانی کرده. خانم پیلای گفته که بر اساس گزارشایی که منتشر شده از این درگیری ها، تردیدهای جدی به بار اومده درباره اینکه آیا اسرائیل قانون بین المللی حقوق بشر رو رعایت میکنه در جریان حملاتش به نوار غزه یا خیر. البته خانم پیلای از دو طرف این درگیری، یعنی هم حماس و هم اسرائیل، به یک اندازه انتقاد کرده و گفته که هر دو طرف به حقوق غیر نظامیان احترام بگذارن. البته این مقام سازمان ملل بود، کشورهای دیگه هم در این میان ابراز نظر کردن، از جمله مقام های ترکیه. عبدالله گل رئیس جمهوری و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفتن که از اسرائیل خواستن که از حملات هوایی پرهیز کنه و تمام کنه و عملیات نظامی انجام نده. از اون طرف هم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تماس تلفنی داشته با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و گفته که واشنگتن آماده است که کمک کنه، میانجیگری کنه به برقراری آتش بس بین اسرائیل و حماس. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه هم همینطور با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی تماس گرفته دیشب و گفته که حتما بر لزوم برقراری آتش بس در واقع تاکید کرده. در همین رابطه باز سوال دیگه ای بود که من از میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی مقیم اسرائیل، پرسیدم و گفتم که آیا فکر میکنید که احتیاج به حضور یک کشور سالس به عنوان میانجی وجود داره، یا اینکه اسرائیل و فلسطینی ها خودشون میتونن این مشکل رو حل کنن؟
به یک کشور سالس ما اینجا احتیاج داریم که بیاد میانجیگری بکنه، چون برای هر دو طرف، برای اسرائیل و حماس، اگه هر کدوم طرف اول بگه که حاضر به آتش بس هستش، نگران هستش که این شاید به محبوبیتش در میدان سیاسی خودش در کشور خودش صدمه بزنه. پس بنابراین بعید میدونن که بدون اینکه کشور ثالثی به خصوص آمریکا وارد این مسئله بشه، فکر نکنم که حماس یا اسرائیل حاضر باشن که یک جانبه آتش بس رو شروع بکنن، چون میتونه به محبوبیتشون ضرر بزنه و چهره ضعیف بودن برای آنها به وجود بیاره، هم در کشور خودشون و هم با طرف مقابل.
و اما نوشین، در خبرها اومده که اسرائیل برای محدود کردن تلفات غیر نظامی پیش از بمباران برخی ساختمان‌ها تلفنی از ساکنان اونها میخواد که محل رو تخلیه کنن، یا اینکه پیش از بمباران با استفاده از انفجار بمب‌های صوتی به اونها هشدار میده. در این باره چه خبری داری؟
درسته الهه، ممکنه این نکته جالبی باشه برای خیلی از شنونده ها. همونطور که رسانه ها و خبرگزاری ها میگن، اسرائیلی ها سال هاست که از این سیاست استفاده میکنن، یعنی تماس تلفنی و پخش اعلامیه برای اطلاع رسانی، تا اینکه و سعی میکنن که به ساکنان ساختمان هایی که مثلا قراره هدف بمب یا خمپاره قرار بگیرن، هشدار کوتاهی میدن به عربی براشون که تخلیه کنن اون ساختمان رو. البته خبرگزاری‌ها از جمله نیویورک تایمز، روزنامه نیویورک تایمز چند روز پیش گزارش رو در همین رابطه نوشته بود و منتشر کرده بود و توی اون نوشته بود که اسرائیلی‌ها دلیل این کارشون رو این میگن که مورد اتهام کشتار بی هدف و نقض مقررات جنگ قرار نگیرن. یعنی دقیقاً همون نکته‌ای که خانم ناوی پیلای امروز روش انگوش گذاشته و گفته که تهدیدهای جدی در این زمینه است.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی از آخرین درگیری‌ها بین اسرائیل و غزه میگفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و سپاسگزاریم از همراهیتون. امروز جمعه، مذاکرات هسته‌ای در وین، مذاکرات ایران و 5+1 دهمین روز از ششمین دور خود را پشت سر می‌گذارد. هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، هم اکنون همراه ماست. هانا، به شما سلام می‌کنم. اگر صدای من رو داری، ابتدا به روز جمعه امروز دهمین روز بپردازیم. اینکه مذاکرات در حالی ادامه داره که قراره در روزهای شنبه و یک شنبه، فردا و پس فردا، وزرای امور خارجه چند کشور مذاکره کننده با ایران به شهر وین بیان. در این باره توضیح تا بشنویم.
خانم، سلام میکنم به شما و شنوندگان مجله شامگاهی. بله، در هتل کوبورگ که من از اونجا با شما صحبت میکنم، مذاکرات همچنان جریان داره. گفتگوها در روز جمعه هم همانند روزهای گذشته، همانند ده روز گذشته، برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی انجام میشه و بیشتر بر روی نگارش متن توافق متمرکز هستش. ساعتی پیش بار دیگه عباس عراقچی و هرو گشمک معاونان محمد جوادی ظریف و خاتون رشتون در سر میز نشستن و در حال پیش بردن نگارش متن پیشنویس هستن. در همین حال، همونطور که گفتین، خبری که خبرنگاران و ناظران بسیار منتظرش بودن بالاخره منتشر شد، همانند اتفاقی که در ژنو در زمستان گذشته شاهدش بودیم. حال وزرای خارجه 5+1 به دعوت کاتون اشتون به این شهر وین میان تا بررسی بکنند نحوه پیشرفت مذاکرات رو. البته اونجوری که تا کنون خبرگزاری‌های روس گزارش دادند، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به این مذاکرات نخواهد پیوست و نماینده روسیه در سازمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جایگزین او در این مذاکرات خواهد بود. همچنین هنوز خبری ما از هیئت چینی هم نداریم که آیا وزیر خارجه چین به وین خواهد آمد یا نه. به هر حال اون چیزی که مشخص هست گفته شده که این وزرای خارجه، حداقل وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه، برای امضای توافق و پایان مذاکرات به شهر وین نمیان، بلکه در تلاش هستن تا این مذاکرات رو شاید بتونن کمی به پیش ببرن یا شاید بشه از استدلال خول دادن استفاده کرد، خول دادن مذاکرات جلو استفاده کرد. مثلا سخنگوی کاترین اشتون ساعتی پیش در گفتگو با رادیو فردا درباره اهمیت حضور وزرای خارجه در وین این گونه گفت.
من گفتم اونها برای بررسی این روند به وین میان، اما آشکاره که هر کاری که اونها بتونن برای کمک به این روند بکنن مفید خواهد بود. در نتیجه حضور وزیران خارجه در وین بسیار مفید خواهد بود.
حالا کار نگارش چگونه پیش میره و چه صحبتهایی در این باره مطرح شده تا کنون و چه مسائلی اصلا به عنوان چالش مطرح میشن؟
بله، کار نگارش نگارش متن پیشنویس توافق و پیشرفت های داشته. ما صحبت هایی که در روز گذشته هم داشتیم حاکی از این بود که متن پیشنویس توافق شکل دقیق‌تری به خودش گرفته، چارچوب مشخص‌تری داره، اما همچنان صحبت از این هستش که اختلافات اساسی باقی است. نه فقط اختلافات اساسی بین ایران و 5+1، بلکه پیشتر مقام‌های فرانسه گفته بودند که مثلا اختلافات نظری بین هیئت روسی و هیئت فرانسوی وجود داره. گفته میشه که هیئت روسی بیشتر سعی در این داره که در روی موضوع شفافیت تاکید بکنه، اما هیئت فرانسوی بر موضوع ایجاد محدودیت و اعمال محدودیت در برنامه هسته‌ای ایران صحبت میکنه. اما چالش های دیگری هم مطرح هست، اینکه اگر بحث محدودیت هست، محدودیت در برنامه هسته‌ای ایران که به هر حال با یک توافق احتمالی اعمال خواهد شد در یک بازه زمانی مشخص، محدودیت بر دامنه غنی‌سازی و تعداد سانتریفوژها یا اعمال تغییراتی در تأسیساتی مثل فردو و عراق خواهد بود که ایران گفته که آماده است که این تغییرات را انجام بده، اما باید دید که طرف مقابل چگونه با این موضوع کنار میاد.
حالا پیشبینی تحلیلگران و خبرنگاران حاضر در محل برای این روزهایی که باقی مونده، اگر امروز رو هم حساب کنیم 10 روز مانده تا پایان مهلت 6 ماهه، پیشبینی اونها چه هست؟
بله، خب این آخر هفته در وین رو شاهد خواهیم بود که وزرای خارجه در شهر وین میان. روز یک شنبه جلسه برای روز یک شنبه تعیین شده، اما ممکنه که بیشتر ادامه پیدا بکنه. در روز دوشنبه ممکنه که شاهد نشستای خبری باشیم از سوی وزرای خارجه. همچنین پیش بینی میشه که رفت آمدهای زیادی باشه. کار پیش برد دسته روز توافق همانند هفته گذشته بسیار شده ادامه خواهد داشت، مطمئناً سخت‌تر از هفته گذشته خواهد بود و به نظر میاد که طرفین مصمم هستند که تا 29 تیر ماه به توافق دست پیدا بکنند و کار رو با تمدید توافق که در توافق ژنو البته در نظر گرفته شده که در صورتی که این 6 ماه کافی نباشه میتونند این موضوع رو تمدید بکنند، به نظر میاد که مصمم هستند 29 تیر ماه رو همچنان تلاش بکنن به عنوان زمانی که به توافق دست پیدا بکنن. و موضوع آخر این که یک مسئله رو بسیاری بر روش تاکید کردن، مسئله فنی بیشماری هست، مسئله حقوقی بیشماری هست، از جمله مثلا موضوع رفع تحریم ها، اما یک موضوع هستش که در نهایت مهمه و اون بحث اینه که طرفین اراده و تصمیم سیاسی رو برای دست روز توافق بگیرن.
سپاسگزارم. از هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین میشنیدید که از 10 روز از 6 دور مذاکرات ایران و 5+1 گزارش میداد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
دو سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، مارک کرک و مارکو روبیو، پیشنویس طرحی را ارائه دادند که از جمله خواستار تعیین آیت الله خامنه ای، رهبر ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری و دیگر مقامات عالی رتبه این کشور به عنوان ناقضان حقوق بشر و پاسخگو کردن آنها شده است. محمد رضا یزدان پناه از رادیو فردا.
دو سناتور آمریکایی از تهیه پیشنویس طرحی خبر دادند که بر اساس آن رهبر و رئیس جمهور ایران به عنوان ناقضان حقوق بشر معرفی می‌شوند و در فهرست مقام‌های تحت تحریم ایالات متحده قرار می‌گیرند. در صفحه سناتور مارک کرک در سایت سنای آمریکا آمده که او به همراه سناتور مارکو روبیو پیشنویس طرحی را ارائه می کنند که بر اساس آن با ناقضان حقوق بشر در ایران برخورد شده و از تلاش های دموکراسی خواهانه مردم این کشور حمایت می شود. به گفته این دو سناتور جمهوری خواه، آیت الله علی خامنه ای رهبر، حسن روحانی رئیس جمهوری و دیگر مقام های رسمی دولت ایران مستقیماً در کنترل، رهبری یا رخدادهایی که به نقض حقوق بشر در این کشور منجر می شود مسئولند. در بیانیه‌ای که سناتور کرک منتشر کرده تأکید شده که زمان پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره نقض حقوق اولیه بشر فرا رسیده. اما عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون جوامع بین‌المللی حقوق بشر با تأکید بر نقش و مسئولیت رهبر و رئیس جمهور ایران در نقض حقوق بشر در کشور میگوید که این طرح اگرچه در حوزه نظری مفید است، اما تحریم رهبر و رئیس جمهوری اسلامی توسط آمریکا و در عمل بعید است.
تا زمانی که یک اراده سیاسی از سوی شخص خامنه‌ای بروز نکنه، مبنی بر این که به نیروهای تحت سلطه و کنترل خودش اختیار نکنه که حقوق بشر رو رعایت بکنند، خب متاسفانه همین وضعیت ادامه خواهد داشت. ولی در حوزه روابط بین‌المللی و اون چیزی که در رویه به نظر میاد این است که مسئولان نخست یک رژیم رو، یعنی چه رئیس جمهور چه نخست وزیر یا وزیر خارجه، خب در جمهوری اسلامی یه شخص دیگه ای هم از به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، اونها رو مشمول این تحریم ها قرار نمیدن.
آقای لاهیجی معتقد است که در کنار فشارهای سیاسی و اقتصادی بر حکومت ایران باید باب گفتگو را هم باز گذاشت.
در دوران احمدی نژاد هم ما این رو به خوبی دیدیم دیگه، یعنی وضعیت حقوق بشر در دوران خاتمی قابل مقایسه با دوران احمدی نژاد نبوده. بنابراین از این نظر هم من فکر میکنم که یک تاکتیک زیاد مؤثری باشه. البته باید که کشورهای غربی در این مسئله پیشگام باشند و واقعا از خودشون یه اراده سیاسی رو بروز کنند، ولی آیا فقط مسئله اضافه کردن دو مسئول اصلی جمهوری اسلامی به وضعیت حقوق بشر در ایران کمکی خواهد کرد، یا اینکه اونها رو جریتر خواهد کرد و شاید هم مثلا یک نوع سنگ اندازی باشه در اینکه این گفتگوهایی که الان در حوزه تنها متاسفانه انرژی هسته‌ای وجود داره به نتیجه بره، سوالی است که پاسخی براش نداره.
دولت آمریکا در سالهای گذشته گروهی از مقام‌های عالی رتبه ایران را به اتهام نقض حقوق بشر تحریم کرده است. افرادی مانند محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، غلام حسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات در دولت نهم و دادستان کنونی کل کشور، سعید مرتضوی و محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج. دو سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی گفتند که دولت ایالات متحده از ابتدای ریاست جمهوری حسن روحانی تا کنون تنها یک نفر را به خاطر نقض حقوق بشر تحریم کرده. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها از پرونده هسته‌ای ایران به عنوان یکی از ابزارهای فشار غرب به حکومت ایران نام برده و گفته که حتی در صورت پایان این پرونده کشورهای غربی از ابزار دیگری مانند حقوق بشر برای فشار بر جمهوری اسلامی استفاده می کنند.
خب شنوندگان گرامی رادیو فردا، نگید حرف برای گفتن دارم اما به کی بگم، کجا بگم؟ صدام به جایی و به گوش کسی نمیرسه. میرسه عزیزان، گذاردن پیام با صدای خودتون با شما، رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما.
از کشورهای پنج به علاوه یک صدایی داشتیم، اون اینکه از پولهای ایران که در خارج بلوکه شده به ازای هر نفر ایرانی 500 هزار دلار به حساب سرپرست خانواده واریز شود و نتیجه و معجزه آن را سریعا خواهید دید.
ایران حق به جزایتو میبریم. یه مثالی رو بهتون بزنم، شما یه جاوب دیز و دست یادم پزش میبینیم ایش ما نمیدرسیم، ولی همون چاقون دست یادم دیوونه که میبینی دست وردون داره. اینم مصداقه همین، اگر ایران جمعایشو بخواد حتی میبشه بس وردون دست هزبالله، بس وردون میدست این اونه بسادر همین اینجا اینا میترسن که ایران حتی میبشه. سعید هستم از آلمان، خدا بشون.
ما پنج نفریم، یکیمون 500 تومن میگیده، یکیمون 400 تومن. حالا آقا میفرماین که شما ها اینجوری زندگی کنید. امید مستضعفان جهان، اینجوری میشه زندگی کرد؟
00420221122112. قلم و کاغذ آماده داشته باشید، باز هم در طول این مجله شماره رو براتون میگم و بریم و بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
تیم ملی بسکتبال ایران رقابت‌های کاپ آسیا 2014 را با پیروزی آغاز کرد. در اولین روز این مسابقات که از جمعه در ووهان چین آغاز شد، عصر امروز تیم بسکتبال ایران تیم ژاپن را با حساب 66-56 شکست داد. تیم ملی بسکتبال ایران در گروه اول این مسابقات با ژاپن، چین میزبان، اندونزی و هند هم گروه است و فردا شنبه دومین دیدار خود را مقابل تیم ملی میزبان برگزار می کند. تیم قهرمان کاپ آسیا در سال 2014 به طور مستقیم به رقابت‌های بسکتبال جام ملت‌های آسیا در سال 2015 راه خواهد یافت. کمیته داوران فیفا جمیل هیمودی داور الجزایری را برای قضاوت دیدار رده‌بندی جام جهانی انتخاب کرد. مسابقه رده‌بندی برای کسب عنوان سومی جام جهانی بین تیم‌های برزیل میزبان و هلند شنبه شب در برزیلیا برگزار خواهد شد. این داور 43 ساله الجزایری تا کنون در جام جهانی برزیل 3 دیدار هلند با استرالیا، انگلیس با کاستاریکا و آمریکا با بلژیک را قضاوت کرده است. فینال جام جهانی برزیل 2014 را یک شنبه شب تیم‌های آلمان و آرژانتین در ریو دو ژانیرو برگزار خواهند کرد. فدراسیون جهانی فوتبال بعد از پایان رقابت‌های جام جهانی جوایز دلاری تیم‌های شرکت کننده در این بازی‌ها را پرداخت خواهد کرد. طبق جدول فیفا تیم قهرمان جام جهانی 35 میلیون دلار دستخوش می‌گیرد و نایب قهرمان 25 میلیون. تیم‌های سوم و چهارم نیز به ترتیب 22 و 20 میلیون دلار دریافت خواهند کرد. تیم ملی فوتبال ایران هم بابت راهیابی به جام جهانی 8 میلیون دلار دریافت می‌کند. و نیمار ستاره تیم ملی فوتبال برزیل که در مسابقه مقابل کولومبیا در مرحله یک چهارم پایانی از ناحیه کمر دچار مصدومیت شد و نتوانست سلساو را در نیمه نهایی مقابل آلمان همراهی کند، با بهتر شدن وضعیت جسمانیش دیشب با لباس شخصی بر سر تمرین تیم برزیل حاضر شد. نیمار ابراز امیدواری کرده که آرژانتین در دیدار فینال با پیروزی مقابل آلمان قهرمان جام جهانی شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید
و به مجله شامگاهی ما. عصر و سر شب همگی شما شنوندگان خوب رادیو فردا بخیر و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. از آغاز مجله با اون دست از شما که همراه ما بودید همراه بودم و به اون گروهی که تازه به ما پیوستن ضمن اینکه سلام میکنم، یادآوری میکنم که میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا. هر آن گزارشی رو که در بخش اول این مجله از دست دادید پس از پایان این مجله میتونید در بخش انتخاب کنید و بشنوید. اما اگر مایل هستید گزارش ها رو بخونید میتونید به وبسایت رادیو فردا باز هم مراجعه کنید و اونها رو به طور کتبی و نوشته اونجا مطالعه کنید. اخبار مشروحشون رو اکثر اوقات اونجا پیدا میکنید وقتی که وقت نیست در رادیو کاملش رو بشنوید. و اما اجازه بدید در آغاز این مجله، بخش دوم مجله، بار دیگه شماره پیامگیرمون رو براتون بگم تا حالا که قلم و کاغذ دارید اون رو یادداشت کنید. 00420221122112 در تمامی ساعت شبانه روز در انتظار پیام های شماست. و ما بخش اعظم این مجله، این بخش دوم، اختصاص داره به برنامه جامعه. اما پیش از اون میریم و میشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. بامداد جمعه 3 موشک از جانب لبنان به اسرائیل شلیک شد و اسرائیل با شلیک توپخانه به آن پاسخ داد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، منابع اسرائیلی معتقدند که این حمله از جانب حزب الله لبنان صورت نگرفته است. در تحول دیگر، اصابت یک موشک به یک جایگاه بنزین در اشدود در جنوب اسرائیل موجب انفجار مهیبی شد و 3 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری ها در 4 روز گذشته بیش از 550 موشک از غزه به اسرائیل شلیک شده و متقابلاً اسرائیل میگوید بیش از 1100 هدف را در غزه بمباران کرده است. بر اساس گزارش ها شمار کشته شدگان فلسطینی در حملات 4 روز گذشته دست کم به 95 نفر رسیده. گروه عزالدین قسام شاخه نظامی حماس میگوید روز جمعه دست کم یک موشک به سوی فرودگاه بین‌المللی بن گوریان در تل‌آویو شلیک کرده و هشدار داده است که این فرودگاه را به دلیل وجود پایگاه نظامی در آن باز هم هدف موشک قرار خواهد داد. اسرائیل صبح جمعه اعلام کرده بود که سامانه ضد موشکی گنبد آهنین 3 موشک پرتاب شده از غزه را بر فراز تل‌آویو منهدم کرده است. اقلیم کردستان عراق تکذیب کرده که 2 میدان نفتی را در شمال کرکوک اشغال کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت نفت عراق روز جمعه اعلام کرده بود که گروهی از پیشمرگه‌های کرد بامداد جمعه میدان‌های نفتی کرکوک و بی حسن را در نزدیکی کرکوک اشغال کردند. وزارت نفت عراق این اقدام را خلاف قانون اساسی و تهدیدی برای وحدت ملی عراق دانسته بود. از سوی دیگر، سخنگوی پیشمرگه‌های اقلیم کردستان عراق به خبرگزاری‌ها گفته است که نیروهای کرد به هیچ یک از میدان‌های نفتی کرکوک نزدیک نشدند. دهمین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان در وین ادامه دارد. در این مذاکرات عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران و هلگا اشمید و استفان کلمنت معاونان کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا رایزنی برای نگارش پیشنویس متن توافق جامع را ادامه می‌دهند. این در حالی است که پیوستن وزیران خارجه آمریکا و سه کشور اروپایی به مذاکرات در یکی دو روز آینده تقریبا قطعی است. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون امروز در وین گفت تمدید یا پایان مدت زمان مذاکرات در وین بستگی به نشست وزیران خارجه در روز یکشنبه دارد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از مینا بهارمست می شنیدید و نوبت می رسه به برنامه هفتگی جامعه که هر هفته در همین ساعتون رو می شنوید. کاریست از فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا. اما پیش از اون من الهی روانشاد شب خوب و نسبتاً بی دغدغه‌ای رو براتون آرزو می کنم و خدا نگهدار تک تک شما باد.
جامعه با من فهیمه خضر حیدری در این بعد از ظهر جمعه همراه میشید تا شنونده یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا باشید. سلام و خوش آمدید به این برنامه. در برنامه نگاهی میکنیم به راه اندازی اولین کلینیک درمان خشم در تهران. شهر شلوغ است و هم همه بیشترین صدایی است که میشنوید. رانندگان بوق میزنند، بوقهای ممتد بی پایان، بوقهای اثر خشم زیر آسمان آلوده. شهروندان پیاده و سواره در تاکسی ها و در اتومبیل های شخصی خود پشت چراغ قرمز و مستعصل در ترافیک اولین راهی که پیدا می کنند عصبانی شدن است. بیرون ریزی فشرده و اغلب پر سر و صدا و گاه حتی خطرساز وضعیت روانی به نام خشم. بیش از 600 هزار شهروند تنها در سال 1392 کارشان به نزاع و درگیری و خشونت کشیده. این را آمار ثبت و ضبط شده سازمان پزشکی قانونی ایران میگوید. سازمان پزشکی قانونی میگوید مردم خشمگینند. مردم در خانه و خیابان‌ها و پشت میز کارشان خشمگینند. تا اینجای کار خشم میتواند تنها همان وضعیت روانی باشد که تعریفی گسترده از کمی آزرده خاطر شدن تا غیظ و غضب و واکنش‌های عصبی تند را در بر بگیرد. اما موضوع فقط این نیست. گاهی آدم ها انقدر خشمگینند که دیگر نیازی به کنترل خشم خود نمیبینند. گاهی آدم ها انقدر خشمگینند که نمیدانند با خشمی که روی دستشان مانده چه کنند. اینجاست که کنترل و مدیریت خشم مهارتی می شود که با شما به دنیا نمی آید، بلکه آن را یاد می گیرید. این یک مهارت فردی است و همزمان آنطور که در این برنامه هم خواهید شنید، جامعه‌ای که در آن زندگی می کنید می تواند در به دست آوردن این مهارت به شما کمک کند یا برعکس، هرچه بیشتر و بیشتر در احساس خشم ماندگارتان کند. شاید به همین دلیل است که مسئولان وزارت ورزش و جوانان به فکر راه اندازی اولین کلینیک خشم در تهران افتادند. تهران کلان شهری که رکورددار نزاع و درگیری‌های خیابانی در کشور است. تهران هر روز ده‌ها تصویر نازیبا از درگیری‌های فیزیکی، نزاع‌های خیابانی و ناسزاهایی که به آلودگی آسمان شهر اضافه می‌شوند برای شهروندانش در چنته دارد. این صدای بابک است. بابک از تهران.
در خیابان ما بارها دیدیم در خیابان‌های تهران یک موتوری به ماشین می‌زنه، به هم دیگه می‌پرند، هزارها فوش رکیک به هم دیگه می‌دهند. همدیگر بسیار کتک میزنند، صحنه های بد درست میکنند، اصلا انسان تنش بیدرزه، اصلا از لحاظ عرفی و شرعی هم درست میزنم حالت روانی پیدا میکنه، بیمار روانی میشه در یک کلام.
زرتوش تهران نشین دیگری است که از عمومی شدن خشم در پایتخت ایران میگوید.
به تمام مردم سرایت کرده این قضیه، یه نوع افسردگی، یه نوع پرخاش. از طرفی هم که میبینید حکومت شرایطی رو به وجود آورد، خود این دین یه عامل بازدارنده بود در این سرزمین. البته الان اهرام فشار شده برای حکومت، خیلی ها حساب می‌بردن قبل از انقلاب از همین شرایطی که آدمای دینی میومدن احترام می‌ذاشتن، فضای رو ایجاد می‌کردن. الان می‌بینن که هم اونا تبدیل شدن به اهرام‌های فشار. اینا همه خشم به وجود میاره.
آیا این میزان از حضور و بروز خشم در جامعه طبیعی است؟ بودن و نبودن خشم به چه عواملی بستگی دارد؟ رضا کاظم‌زاده روانشناس مهمان مجله جامعه ماست.
خشم در درجه اول پدیده طبیعی و انسانی، یعنی یکی از میشه گفت واکنش‌های انسان نسبت به یه سری محرکات دنیای بیرون. اما اینی که چه نوع واکنشی در ارتباط با این احساس خشم در درون خودش نشون بده، این امر در حقیقت میشه گفت اجتماعی، تربیتی و بستگی به روابط خانوادگی داره که یک شخص تو توش بزرگ شده.
این روانشناس در تحلیل خشمی که شهروندان در تهران با خود از خانه به خیابان و از خیابان به خانه میبرند به نقش سرخوردگی های فردی و اجتماعی هم اشاره میکند.
جامعه مثل جامعه ایران از بین عوامل مهم من فکر میکنم یکیش مسئله سرخوردگی افراد وقتی که به طور مداوم احساس بکنن که برای برآوردن یک سری از خواسته هاشون، آمالشون و آرزوهاشون امکان واقعی در اختیار ندارن، این حس سرخوردگی مداوم مانند یه پتانسیل خشم میتونه در درونشون به وجود بیاد و توی شرایط خاص و گاهی اوقات حتی کنترل نشده و پیش بینی نشده به شکل خیلی شدیدی میتونه توی تصادف کوچیک رانندگی باشه یا یه اتفاق حتی در درون خانواده یا حرف بی جای یه نفر میتونه باعث بشه به قول معروف که میگیم که از کوره در بره.
و بابک که از تهران مهمان مجله جامعه این هفته است از بیکاری و فقر و مشکلات اقتصادی میگوید که خودش و دیگران را خشمگین میکند.
من خودم آدم عصبی هستم، زمین پرخاشگری دارم، یعنی زود عصبانی میشم، قصه اعصابم میخورم. ببینید موقعی که زندگی به جهنم تبدیل شده، موقعی که مردم نون ندارن بخورن، جوانها بیکار هستن، انسان طبیعتاً عبی میره، طبیعتاً پرخاشگر میشه. من خودم دو هفته پیش عمل جراحی داشتم، دیفکتم، 8 میلیون پول دادم، بیکارم هستم الان. واقعا کجا باید بردیم پولا رو؟ پول پدرم تقبل کرده برام. واقعا مشکل هستی، انسان طبیعتاً قربان پرخاشگر میشی.
گروهی از روانشناسان خشم را واکنش طبیعی مغز به ترس از درد و شرایط دردناک زندگی میدانند. فرد با نیرو یا نیروهای تهدید کننده بیرونی روبرو می شود و احساس می کند امنیتش به خطر افتاده. اینجاست که الگوی رفتاری خشم به کار می آید. اینجاست که اگر آموزش ندیده باشید کمتر ممکن است بتوانید خشم خود را فرو بخورید. فرو خوردن خشم اما الزاماً سرکوب خشم نیست. رضا کاظم‌زاده روانشناس میگوید سرکوب خشم غلط است. خشم را باید اداره کرد.
فرهنگ ما یه خصوصیتی داره، اونم اینه که مؤثرترین راهو برای کنترل خشم سرکوب خشم انتخاب کرده. یعنی از نظر تربیتی توی مخصوصا در کودکی به ما یاد میدن که احساس و خشم رو در درون خودمون حبس بکنیم، کنترل بکنیم. ولی در جوامع غربی خشم رو سرکوب نمی‌کنن، بلکه بیشتر تلاش می‌کنن تو نظام آموزشیشون به بچه‌ها یاد بدن که به جای سرکوب خشم، خشم رو کنترل بکنن تو رابطش و با دیگران و اون رو به شکل جامعه پذیر بروزش بدن، به کلامش بیارن، ابراز ناراحتیشون رو از یه مسئله یا موضوع، حتی گاهی اوقات با کلماتی که نه توهینه اما خیلی صریح، رک و پوسکنده است، بتونن به طرف مقابلشون بروز بدن اون احساس. خود این روش برای کنترل میتونه از بروز خشونتایی که خیلی غیر قابل کنترل تر و فیزیکیه جلوگیری بکنه.
با این حال همیشه موانعی هم برای کنترل خشم و اساساً دریافتن اهمیت اینکه خشم را باید کنترل کرد وجود دارد. کلان شهر همیشه میتواند دلایلی برای خشمگین شدن به شما بدهد. شهری که ترافیک دارد یا شهری که شهروندان خسته و بی‌حوصله در مترو. این صدای زهره است از پایتخت ایران.
بیشترین نزاع‌ها و دعواهای خیابونی مربوط به مسئله ترافیکی میشه. اینکه کی کجا پارک کرده، کی حقش بوده که پارک کرده یا نکرده، کی چراغ قرمز رد کرده، چی پیچیده به چپ، پیچیده به راست. آخرین دعوایی هم که دیدم، یعنی اون دعوای شدیدی که از نزدیک شاهدش بودم، توی مترو دو تا خانوم تو واگن خانوم ها بر سر این که دستگیره رو در واقع کی بگیره دعواشون شد، شروع کردن به فحش و فحشکاری، بعد موهای همدیگر کشیدن و زدن و اینا، که بعد دیگه من چون به خاطر اینکه وارد دعواها نمیشم قطار که ایستاد پیاده شدم اومدم بیرون.
زرتشت میگوید مردم شاد نیستند، شهر و پارک ها و خیابان هایش شاد نیستند. او به عنوان یک شهروند میگوید همین است که با کوچکترین برخورد شهروندان خشمگین میشوند.
برمیگرده به حکومت، به خاطر اینکه فضای شادی نیست. شما تلویزیون جمهوری اسلامی رو که بزنید 7-8-10 تا کانال هم الان که بخواید بزنید میبینید که مله‌ها و عمامه‌های رنگ به رنگ اونجا هستند. یعنی تلویزیون صدا و سیما به هیچ عنوان برنامه نداشته. سینمامون که میبینید چه وضعیت ورشکستگی داره. تئاترمون به همون شکل. فرهنگ سرهامون همه نیمه تعطیل. اونم وضعیت پارکامونه که میبینید که همه تبدیل به جایگاه فروش مواد مخدر اینا. فضای شادی سال هاست، تقریبا 35 سال در این سرزمین از بین رفته. وقتی شادی نباشه، بعد از جنگ 8 ساله، اعدام هایی که در خیابان در ملأ عام انجام میشه، اینا همگی تأثیر میذاره. فقر، بیکاری، اعتیاد و فشار حکومت باعث میشه که در جوان ها این خشم به وجود بیاد. حالا کجا سرریز میشه؟ با کوچکترین برخورد هست، هر چیزی ممکنه. از یک هماوردی خیلی ساده، از یک تصادف در خیابان، یه چپ نگاه کردن.
کلینیک خشم در تهران قرار است مبلغ اندکی بگیرد و کارگاه های کنترل خشم برگزار کند و خدمات کلینیکی بدهد. باید دید آیا آغاز به کار این کلینیک با پایان ماه رمضان میتواند از آمار خشونت‌های خانگی و خیابانی در پایتخت ایران چیزی کم کند. سپاسگزارم که در نصر جمعه هم با مجله جامعه همراه بودید. من فهیمه خضری هستم، با تو خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر. مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. خدا نگهدار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.